بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اگر در خطابی قیدی وارد شد، شرطی وارد شد، بنابر مبنای مرحوم شیخ این شرط برمیگردد به ماده، به واجب، اما بنابر مبنای معروف این شرط برمیگردد به خود هیئت، یعنی به وجوب. مثلا مولا فرمود که اذا زالت شمس فصل، خب طبق مبنای معروف این زوال شمس قید خود وجوب هست. اون وقت حالا یه بحثی که اینجا مطرح شده این است که بنابر مبنای مرحوم شیخ مطلب روشنه که حکم فعلیه، ولو هنوز اون شرط حادث نشده، حاصل نشده، حکم فعلیه، درسته؟ چون ایشون گفت که خود حکم که قید ندارد، قید مال متعلق حکمه، اون ماده است. اما بنابر مبنای معروف چی؟ آیا این حکم فعلی هست یا فعلی نیست؟ عرض میکنیم که بنابر مبنای معروف، بنابر یک تفسیر حکم باز فعلی هست، اما بنابر دو تفسیر دیگر حکم نه فعلی نیست، انشائیه. به عبارت اخرى برای فعلیت چند تفسیر وجود داره. یه تفسیر را مرحوم آخوند خراسانی ذکر کردن، فرمودن مراتب حکم 4 تاست. یک مرتبه اقتضا دارد، همون مصلحت هست، مصالح ملاکات. یک مرتبه انشا دارد، وقتی مصالح باشه مولا انشا میکند. یک مرتبه فعلیت دارد که اون انشاش میخواد از عبد که انجام بگیرد، دیگه اراده به مرحله کاملش رسیده. یه مرحله تنجز دارد، اونجایی که خود عبد هم خبر داشته باشه از این جعل مولا، مطلع هم باشد، اگر اسیان کرد اون وقت میگه منجزه، اون حکم برش منجزه، یعنی عقابش پاش میاد، اگر اطاعت کرد ثوابش برش نوشته میشه، منجز به این معنا. خب پس بنابراین این 4 مرحله حکم را مرحوم آخوند خراسانی بیان فرمودن: یک مرحله اقتضا که اون مصالح و ملاکات، یک مرحله بفرمایید که انشا، یکی هم مرحله فعلیت که اون اراده منجز، اراده هست که این کار انجام بگیره، یکی هم مرحله تنجز که عبد آیا عذری دارد یا ندارد، اگر آگاه باشه عذر ندارد منجزه، اگر آگاه نباشه عذر دارد و الا حکم فعلی بوده. البته گاهی به مرحوم آخون نسبت داده میشد که ایشون قائل به که انه 5 مرحله میشن: مرحله اقتضا، شوق، بعد انشا، بعد فعلیت، بعد تنجز. یه شوق هم اضافه میکنن که حالا اون شوق را اگر بشماری میشه مرحله مراحل 5 تا، اگر نه نشماری میشه مراحل 4 تا، که مرحله اقتضا که اون مصالحه، مرحله انشا و مرحله فعلیت و مرحله تنجز. خب طبق این بیان فعلیت عبارت از این است که حکم اون خواستن مولا دیگه هیچ قیدی نداره، دیگه مولا واقعا از هر جهت میخواد، هیچ تقدیری نداره. طبق این بیان حالا واجب مشروطی که شیخ گفت، گفتم اون دیگه فعلیه چون اون دیگه هیچ قیدی نداره، اما واجب مشروطی که مشهور میگفت، وجوب خودش شرط داشت، قید داشت، دیگه فعلی نخواهد بود. طبق این بیانی که عرض کردیم برای فعلیت یعنی یکی از اون چهار مرحله بود دیگه واجب مشروط مشهور فعلی نخواهد بود. بعد فرمودید اما واجب مشروط شیخ فعلی خواهد بود. طبق این تفسیری که از فعلیت کردیم واجب مشروط مشهوری فعلی نخواهد، انشائی خواهد بود. چون واجب فعلی را به این معنا کردیم که هیچ حالت انتظاری نداره، مولا دیگه میخواد، کاملا میخواد، هیچ قیدی تعلیقی نداره. این یه اصطلاح. بنابراین اصطلاح واجب مشروط مشهور چی شد آقا؟ انشائی شد یا فعلی نشد. یه اصطلاح دیگه در فعلیت هست، این هم باز میشه از برخی از کلمات آخوند استفاده کرد. فعلی آن است که بیان شده، انشائی آن است که هنوز بیان نشده. جعل شده ولی بیان نشده. از اگر جعل بشد بیان نشود میشد انشائی، جعل بشد بیان بشد میشه فعلی. طبق این تفسیر واجب مشروط مشهور که میگفت که وجوب مشروطه فعلیه یا فعلی نیست؟ اگر بیان بشه فعلیه دیگه، چون دیگه دایر مدار بیانه، ولو این که قید داره وجوبش، ولی چون این فعلیت را دایر مدار بیان و عدم بیان گرفت دیگه وقتی بیان شد میشه فعلی. تمام جهات میخواد، هیچ قیدی تعلیقی هیچی نداره. طبق اون بیان واجب مشروط مشهور دیگه فعلی نمیشه، اون قید داره. اما طبق این بیان دوم که فعلی را دایر مدار بیان و عدم بیان بگیریم، خب واجب مشروط مشهور هم میشه فعلی، چون فرض این است که بیان شده دیگه. گفته این استطاعت فحجه ازا زالت شمس فسله، خب اینا میشه فعلی چون بیان شده. یک تفسیر سومی برای فعلیت هست. این تفسیر سوم مربوط به آقا میرزای نائینی رضوان الله علیه هست. ایشون میفرماید که حکم دو مرحله بیشتر نداره، یک مرحله انشاء، یک مرحله فعلیت. دیگه نه مرحله اقتضا مربوط به حکم میشه، چون اون علت حکم میشه، اون مصالح علت حکمن نه خود حکمن. نه مرحله تنجز هم مربوط به حکم نمیشه، چون اونم حکم عقل است که حالا این عقاب بکنن نکنن، اونم مربوط به آثار حکمه، باز خود حکم نیست. حکم دو مرحله بیشتر نداره، یکی انشا یکی فعلیت. انشا همون جعله و فعلیت چی هست؟ مرحوم نائینی فرمود میگه فعلیت این است که موضوع محقق بشه. یعنی اگر فرض فرمایید که مولای حکمی را جعل کرد برای یه موضوعی، گفت مکلف و مستطیع برد حج، مکلف براش مثلا فلان شی حرامه، فلان شی واجبه، تا مکلف وجود ندارد اون حکم فعلی نیست. وقتی مکلف وجود آمد حکم فعل میشه. پس فعلیت حکم دایر مدار وجود موضوعه. این تفسیر مرحوم نائینیه. مرحوم نائینی میگه حکم دو مرحله بیشتر ندارد، یه جعله یکی فعلیت. جعل همون جعله، حکم را قانون گذاری میکنه که بر فلانی فلان شیء واجبه، بر فلان شخص مثلا، تا اینا وجود پیدا نکردن میشه ایش انشاء. وقتی وجود پیدا کرد میشه چی آقا؟ فعلی. موضوع با قیودش تا وجود پیدا نکرده حکم انشایی داره، موضوع با قیودش وجود پیدا کرد میشه فعلی. این رو میگه این دو مرحله. خب طبق این بیان واجب مشهوری که بفرمایید مشهور می، واجب مشروطی که مشهور میگن فعلی میشد یا انشایی؟ میشد انشایی دیگه، فعلی نمیشه، چون فرض این است که قیودش تا محقق نشود انشائی دیگه، بعد از تحقق و قیودش تازه فعلی میشه. پس فرمودیم بله بعد از تحقق میشه فعلی، قبل از تحققش میشه انشائی. پس واجب مشروطی که مشهور میفرماید بنابر هر سه مبنا ما محاسبه میکنیم آیا فعلی یا فعلی نیست. بنابر مبنای اول فعلی نیست، چون واجب فعلی اون بود که هیچ قیدی هیچی نداشته باشه، مولا از هر جهت بخواد. اونجا قید داره، میگه اگر این طوری باشه من میخوام، اگر وقت داخل شه. پس طبق اون تفسیر اول از واجب مشروط، واجب از واجب فعلی، تفسیر اول از واجب فعلی، واجب مشروطی که مشهور میگن فعلی نخواهد بود، چون فرق نسی قید داره، هر چیز قید داره فعلی نیست. تفسیر دوم از فعلی این بود که هر چیز، هر حکمی که بیان نشده انشایی، اگر بیان شد میشه فعلی. طبق این بیان واجب مشروط مشهوری هم فعلی است، چون بیان شده. بله، اون واجبایی که پیش امام زمان علیه السلام هست هنوز بیان نشدن، اون هم میشن انشایی. ولی هر چی بیان شده ولو شرط هم داشته باشد میشه فعلی. طبق تفسیر سوم از فعلی که مرحوم ناینی میفرمودن، فعلی آن است که موضوع با قیودش محقق بشود، انشایی این است که هنوز موضوع در خارج محقق نشده. خب طبق این بیان واجب مشروط مشهوری اگر موضوعش محقق نشده میشد انشایی. بله، بعد از تحقق موضوعش میشد فعلی. این بنابراین سمت. حالا یه مطلب مرحوم آقا ضیا دارن اینجا، آقای ضیای عراقی یه مطلبی دارن. ایشون یک فعلیتی باز برای واجب مشروط بیان میکنن که غیر از این راههایی هست که بیان کردیم. ایشون اصلا تفسیر واجب مشروط را یه جور دیگری، یه طرح دیگری مطرح میکنن. میفرماین که در واجب مشروط ما مثل شیخ نمیگیم که مراد قید دارد. شیخ ها میگفت که مراد و ماده قید دارد دیگه، شیخ اینطوری میگفت دیگه، ولی زمان میگفت فعلیه به جهت این که خود اراده، خود اون طلب قید نداره. شیخ میگفت خود طلب قید نداره، اون متعلق طلب ماده قید داره، ولی زمان فعلیه. شیخ از اون راه فعلیت را درست میکرد. ایشون میگه ما حرف شیخ را نمیزنیم که بگیم که این قیود، قیود مراده، قیود ماده است. نه، میگیم قید خود اراده است، ولی باز میگیم فعلیه. میگیم چطور میگید باز فعلیه؟ میگه به خاطر این که این قید اراده است، نه وجود خارجی شرط. اگه وجود خارجی شرط قید این وجود بود، بله وجود خارجی شرط که هنوز وجود پیدا نکرده، هنوز قبل از ظهر، ظهر نشده، از ازالت شمس، وجود لحاظیش قید این وجوده، تصورش قید این وجوده، و تصورش هم که الان هست. خود استطاعت قید وجود نیست، لحاظ الاستطاعه قید وجوده. بس قید را برمیگردونن به اراده، نه به مراد. مثل شیخ نیستن که برگردونن به ماده، برمیگردونن به چی؟ به خود همون وجوب، به خود اراده. ولی میگن اراده مقید به قیدی از جنس خودش. جنس خودش چی هست؟ همون علم. علم به اون شرطی که برای این واجب گذاشتی، آگاهی داره، علم داره. وقتی علم دارد، طبق اون علم حکم میشه فعلی. پس هر حکمی که مولا جعل کرد، اراده فرمود، چون لحاظ، ولی اون که مشروط به استطاعت، چون لحاظ کرده استطاعت را در حین جعل، همون لحاظ دخیل در فعلیه. مشروط درسته به شرط، ولی شرطش وجود خارجی شرط نیست، وجود لحاظیش هست. وجود لحاظی هم که الان هست، مثل همون مطلبی که در شرط متأخر گفتیم. شیخ مرحوم آخوند در شرط متأخر گفتن که چطور حکم میتوند مقید به شرط متأخر باشد. گفت حکم از جنس اراده است، و اراده هم به همون لحاظ، به تصور برمیگرده. شرط متأخر را مولا لحاظ میکنه، ولذا جعل میکنه. ایشون در شرط متأخر مرحوم آخوند خراسانی این مطلب را گفت. ایشون آوره در واجب مشروط همین مطلب را میگه، میگه آقا حکم از جنس اراده است، واجب مشروطه، مشروط درست مشروطه، وجوبش مشروطه، ارادهش مشروطه، ولی اراده مشروطه نه به وجود خارجیش که بعدا محقق میشه، به وجود لحاظیش. وجود لحاظیش هم الان هست، پس حکم فعلیه، اینطوری آزم. ولی میگن البته این حکم فعلیت دارد این اراده، ولی فاعلیت ندارد. چرا؟ برای اینکه ما این لحاظ را صورت موضوعی که در نظر نگرفتیم، به صورت طریقی در نظر گرفتیم. طریق است به اون واقع، یعنی واقع شرط باید واقع شرط محقق بشه و تا فاعلیتش به وجود بیاد. پس حکم فعلیت دارد ولی فاعلیت ندارد، چون فاعلیتش وابسته به این است که اون لحاظ که طریق است، اون لحاظ به اون ملحوظ که شرطه، اون محقق بشود. وقتی اون محقق شد البته فاعلیت هم پیدا میکنه. این بیانشون. پس مرحوم آقازیای عراقی فعلیت را در واجب مشروط درست میکنن، ولی بیانشون هم با بیان مرحوم شیخ انصاری فرق داره، که ایشون قیود را برمیگردون به ماده، به واجب، به متعلق وجوب، نه به خود وجوب. از اون راه فعلیت را درست میکرد، چون میگه نه، به خود اراده برمیگرده، به خود طلب برمیگرده. و هم با بیان مشهور فرق داره، مشهور وجود خارجی اون شرط را شرط میدونست، ولی زاد میگفت الان فعلی نیست چون وجود خارجش نیمده. ایشون وجود خارجی را نمیگه، میگه همون وجود لحاظیش شرط این اراده است. وجود لحاظی هم که الان هست، پس حکم فعلیه. در فرموده فعلیت را از این رایشون درست کرده. در فرموده این بیان مرحوم آغازی ها برای فعلیت. عرض میکنم دیگه بر فرمایش شما. اتفاقا در اشکالی که برای آغازی ها میخواییم انجام بدیم، این فرمایش شما شاید بهش اشاره بکنیم. بس آیا حقیقت حکم را شما اعتبار میدانید یا اراده میدانید؟ اگر اراده بدانید، بله اون بگیم اراده از جنس امور تکوینیه هست و امور تکوینیه هم احکام خودشون را دارن، مربوط به علم میشن، علم میاد دخیل میشد. و اما اگر از جنس اعتبار بدانید، بس فرمودید اعتبار با له بابون واسه، اعتبار می شود به هم همزمان باشد، هم به متأخر باشد. از برمون مرحوم آخوند اونجا برگردون به اراده، حکم را برگردون به نه به اعتبار، از راه اراده آمد و گفت اراده خودش مقید به علم، که علم از جنس اراده است و همزمان هم هست، همزمان با اراده اون علم به شرط متأخر هست، لحاظش که هست، پس بنابراین از اون راه درست کرد. بله این یه بحثی هست که آیا حقیقت حکم را ما اراده بدانیم که امر تکوینیه، یا حقیقت حکم را اعتبار بدانیم که بعد از اراده جعلیه، یه جعلی هست که حالا انشا میکنه، اراده میکنه. آیا حقیقت حکم به اون مرتبه اراده هست؟ وقتی ما اراده مولا را آگاه شدیم، آیا حکم در حق ما هست؟ یا یعنی که نه، علاوه بر این که ما از اراده مولا آگاه شدیم، باید مولا اینا انشاء بکند. طبق این که ما از اراده مولا آگاهیم، حکمی تکلیف بر ما نمیاره. یعنی این آثاری هم داره این بحث، که اگر بگیم صرف اراده است، یه وقت از اراده مولا پرده برداشته شد، تکلیف فعلی میشه، باید بری انجام بدی. اما اگر بگیم نه، حکم وقتی حکم میشد که علاوه بر اراده قانون گذاری هم بشه، جعل هم بشه، تا جعل نشده هنوز حکمی محقق نشده. در فرمود و صرف اطلاع ما از اراده مولا حکمی بر ما نمیاره، باید جعلی هم صورت بگیره. خب و این آثاری داره. فعلا فرمایش مرحوم آقا ضیا و فرمایش آخوند اونجا برای این مبناست که برگردونن به اراده، بیه اراده حکمونه برمیگردونه به اراده ایشون. میگه وجوب همون اراده است و اراده هم مقید به لحاظ، لحاظ اون شرط نزفرمودید، چنانکه همون نظیر همون فرمایش که مرحوم آخوند در شرط متأخر گفتن، برمیگردونن به اراده و اراده هم میگن از جنس امور نفسانی هست و وقتی از جنس امور نفسانی است نمیدونه مقید باشه به یه چیز دیگر، به امر خارجی، باید مقید به جنس خودش باشد. اونم چیه؟ اونم لحاظه، اونم علمه. پس همون راهی که مرحوم آخوند رفتن اونجا، ایشون هم در همینجا آغازی همینجا تطبیق کردن. وقت اشکالی که بر فرمایششون مطرح شده اونم این است که آقا منظور شما این که فرمودید که همون لحاظ کافیه برای فعلیت، لحاظ میکنه شرط را، استطاعت را و الان حکم را جعل میکنه، لحاظ تصورش میگی، تصدیقش میگی، یا تصدیق معلق یا تصدیق غیر معلق، تصدیق به وجود. اگه تصورش بگی تصور حکم نمیاره. مثلا ما تصور تشنگی بکنم حکم میکنم، اراده تشنگی میکنم، اراده آب میکنم، نه. پس بنابراین شما میگید لحاظ میکنه استطاعت را، یعنی تصور میکنه، تصور که نمیتوند باعث حکم بشه. بعد و الا آدم باید تصور تشنگی میکرد باید آب میخواست. اگر تصدیق به این معنا که علم معلق، یعنی اگر تشنه بشوم آب میخوام، اگر اینم باشه باز اینم حکم نمیاره، اراده نمیاره، اگر تشنه بشم آب نیاز خواهم داشت، اینم به دنبالش اراده نمیاد که پاشم برم الان آب بخورم. بله اگر تصدیق به این معنای که الان تصدیق بکنم که من تشنه هستم، علم به این معنا، اگر این طوری باشه بله این اراده به دنبالش میاد. و شما که فرمودید آقا به لحاظ، لحاظ اراده ساز نیست، چون لحاظ یا تصوره یا تصدیقی هست که به صورت قضیه شرطیه هست، اونم باز اراده نمیاره. بله تصدیق به وجود که الان وجود دارد اون اراده میاره. پس طب صرف لحاظ نمیدوند حکم را فعلی بکنه. این اشکالی هست که بر بیان ایشون که انه ممکنه کسی وارد کند، بر بیان آقا ضیای عراقی که این که میفرمایید که لحاظش دخیله، لحاظ طور میتوند دخیل باشد، در حال اینکه میبینیم لحاظ تصورش تصدیقش تا به مرحله تصدیق به وجود نرسد اراده را به دنبال ندارد. فرمودید. البته حالا نمیدونم من اینجا یا جای دیگر یه جواب یادداشت کردم به این اشکال، اونم این است که در امور تکوینیه بله اراده رو به دنبال نمیاره، ولی همون تصدیقی که شما گفتید به صورت شرطی میاد، اگر تشنه بشوم آب خواهم خورد، همون حکم را میدوند باعث حکم بشود، باعث اراده حکم بشود. اگر استطاعت باشد حج مصلحت خواهد داشت از این آقا، میدوند این باعث حکم فعلی بشود که ایها المستطیع حج ایش، یعنی باعث اراده حج از شخص مستطیع بشود. اینا شما مقایسه نکنید به اراده تکوینی. اراده تکوینی بله، تا تصدیق به وجودش هم نکنی فا نمیشه دنبال آب بری، باید هم تشنگی را تصور کنی هم تصدیق به وجودش بکنی که الان من تشنه هستم دنبال آب بری. اما اینکه دستور صادر بکند، تشریع بکند که هر وقت من تشنه شدم آب بیار، این یه وابسته به این نیست که من صبر کنم تشنه باشم بعد بگم آقا برو آب بیار. نه، میتونه این دستور قبل از تحقق علم به وجود بیاد. پس بنابراین حکم را اگر ایشون به این معنا فعلی میگیرن، میشود چنین حکمی را به این معنا که تصدیق به این که ربط هست بین این شرط و بین این مصلحت، این تصدیق حکم ساز هست، امر به دنبال میارد، یعنی امر را به دنبال خودش میارد. خب اینم بیان مرحوم آقا ضیا. یه بیان را اگر خاطرتون باشه از مرحوم ناینی نقل کردیم، گفتیم که در این که این قیود برمیگرده به خود هیئت وجوب که نظر مشهوره، برمیگرده به واجب که نظر شیخ انصاریه، یه نظری هم از کی نقل کردیم آقا از مرحوم ناینی که ایشون فرموده برمیگرده به ماده منتسبه، ماده ای که نسبت داره. خب نظر مرحوم شیخ چی بود؟ برمیگرده به ماده، درسته؟ این نظر مرحوم شیخ حالا انشاءالله در بحث بعدی خواهیم خوند که با نظر صاحب فصول یکسان میشد. صاحب فصول هم میگه قیود برمیگردد به ماده، وجوب قید نداره، اسمش هم میذاره واجب معلق. همون واجب مشروط که شیخ الان گفت، گفت قیود برمیگرده به ماده، مرحوم صاحب فصول همون را میگه قیود برمیگرده به ماده، مثلا قید زمان، اینها که مثلا ظهر شد نماز بخوان، مثلا اینها میگه برمیگرده به ماده به نماز، بس وجوب قید نداره. در فرمودید همون واجب مشروط شیخ را واجب معلق نامگذاری میکنه، که مرحوم آخوندم خواهم فرمود که این همون واجب مشروط شیخه، که حالا صاحب فصول اینا واجب معلق میگرد، ولی شیخ اینا واجب مشروط بره. مرحوم ناینی فرماید که نه، منظور شیخ این نیست که قیود برگردد به ماده ولذا حرف صاحب فصول قبول بکند، که قیود برمیگرده به ماده میشه واجب معلق. اینا میگه مرحوم شیخ قبول نداره، حرف شیخ را همون ماده منتسبه تفسیر میکنند. یعنی بیان مرحوم ناینی یه بیانیه، یه تفسیریه از فرمای شیخ انصاری. شیخ انصاری میگفت که به ماده برمیگرده، میگه نه، منظور شیخ انصاری به ماده برمیگرده نیست، و ایله همون میشه واجب معلق. شیخ انصاری نظرش این نیست، شیخ انصاری نظر این است که این وجوب روی ماده منتسبه هست، وجوب متعلقش مثلا ماده منتسبه هست، و ماده منتسبه را ایشون چطور معنا میکنه در اجود؟ میگه ماده‌ای که به مکلف اسناد داده شده. ماده همون حد، مکلف چیه؟ مثلا مستطیل. ماده‌ای که به مکلف اسناد داده شده هست اون واجب هست، وجوب میاد روی اون. مثلا این طوریشون مطرح میکنن. مرحوم آقای خویی هم میفرماین ما این مطلب شما رو نفهمیدیم. این مطلب شما که میفرماید ماده منتسبه، بالاخره این وجوب قید دارد یا ندارد؟ اگر بگید قید دارد، خب پس بنابراین وجوب شما وجود همون حرف مشهور دیگه. اگر بگید قید ندارد، این مربوط به ماده هست، این قیود ماده منتسبه، ماده‌ای که نسبت داده شده به اون استطاعت مثلا فلان، به اون فاعل، خب اینم شد حرف همون شیخ انصاری. پس بنابراین یه حرف سومی ما نتونستیم از فرمای شما تصور بکنیم. فرمودید ایشون که انه مطلبش در اینجا اون وضوح لازم را ندارد ماده منتسبه. البته مرحوم ناینی خیلی اینا به صورت قطعی هم میگه، میگه استاد ما نقل میکرد از شیخ انصاری که شیخ انصاری میگفته من نمیگم به ماده برمیگرده. آخوند نه مرحوم ناینی، مرحوم ناینی نقل میکنه از استادش میرزای شیرازی که میرزای شیرازی میگفته که شیخ نظرش این نیست که به ماده برگردد، بلکه نظرش اما نظر صاحب فصول نیست که به ماده برگردد میشه واضح و معلق مثل واضح من. نظرش چیز دیگه است. ولی میگه نظر شیخ انصاری ماده منتسبه است. ماده منتسبه را یه جوری اونجا بیان شده که بیانش روشن نیست. بعد فرمودید که عرض کردم مرحوم های خوی میفرماید در یه صورت برمیگرده به همون حرف شیخ. بالاخره این وجوب را شما الان رها میدانید یا مقید میدانید؟ اگر مقید بدانید میشه همون واجب مشروط مشروط، اگر مطلق بدانید برمیگرده با همون واجب معلق صاحب فصول که ماده همون شیخ که مثلا میسازه. به هر حال این بیانشون علاوه بر این که یه اشکالات دیگری هم در بیان مرحوم ناینی وارد میشود که دیگه مراجعه به فرمایید اونها را ما اطاله ندیم. مثلا که اگر این فرمایش شما در جایی پیش میاد که ما وجوب را به صورت هیئت، چون عمده دلیلی که مرحوم ناینی میارن میگن که باید به ماده به هیئت نمیتونه برگردد، یه معنای حرفیه خاطرتون باشه، ایشون مرحوم ناینی فرمودن چون لحاظ استقلالی ندارد. درسته کلیه معنای حروف، معنای حیات، حروف کلی هستن ولی لحاظ استقلالی ندارن. چون لحاظ استقلال ندارن پس نمیتونه قید برگردد به خود هیئت. این بیان مرحوم ناینی بود دیگه. خب از اینجا میگیم ایشون نظام میفرمایند برمیگرده به ماده، ماده لحاظ استقلالی داره ولی ماده منتسبه. فرمودید قید نسبت رو میارن کنارش. میگم خب اگر این فرمایش شما این منشأ اشکال این باشد که چون لحاظ استقلالی ندارد برمیگردد به ماده منتسبه، و اگر یه جای وجوب را ما با به اصطلاح حرف انشا نکردیم، با هیئت انشا نکردیم، با فعل انشا کردیم، با اسم انشا کردیم، باید اونجا بگیم به خود وجوب برگرده. بذار فرمودید چون عمده اشکال شما میگید که به هیئت برنمیگرده همینه، پس بنابراین اون اشکال اینجا وارد نخواهد بود. یعنی اشکالاتی بر بیان مرحوم ناینی اینجا مطرح شده. الان که ما اصول میخوانیم تقریبا اصول ناینی را میخوانیم، یعنی همه حرف ها به طوری برمیگرده به اصول ناینی. حالا شما بگید 80% 70% محور بحث ها، همه بحث ها فرمایش ناینیه، یعنی ناینی مؤسسه. بله یه 20-30% 30% مثلا بگیم از آغازیا و از مرحوم اصفهانی و از مرحوم آخوند اینا هم، ولی محور بعد از مرحوم آخوند، البته بعد از مرحوم آخوند محور ناینیه. ولذا ناینی را اگر شما خوب مطالعه کنید حرفای دیگران چون سر محور ایشون میچرخه، لذا خیلی اساس قرار میگیره مطلبتون، یعنی خیلی روی پایه قرار میگیره اصولتون. پس فرمودید با اینکه اشکالاتی بر مرحوم ناینی وارد میشود یه جاهایی، ولی این حق ایشون رو باید فعلا محفوظ باشه که ایشون الان مؤسس به نظر بنده، حالا شما میگه نظر دیگه داشته باشید، الان اصول ما نه بر محور اصول شیخه که بعد از شیخ آخوند آمد اون را یه مرحله دیگر پیش برد، و نه بر محور دیگران آخونده، چون بعد از آخوند ناینی آمده، الان بر محور ناینیه. بیشتر حرفا روی محور فرمایش ناینی میچرخه. در فرمودید البته باز آغازی ها هم خیلی سهم دارن، خیلی عمیق بوده، چون آغازی ها ظاهرن در ممحض بیشتر بوده در تدریس و اینها، مسئولیت اجتماعی شاید کمتر داشته، ولذا حرفهای خیلی ناب داره آغازی ها، خیلی حرفهایی داره که دیگران ندارن، ولی سهم مؤسس بودن را باید به نظر ما به مرحوم ناینی داد در اصول، ولذا اصولشون را باید انسان سعی کند مطالعه بکنه، هم اجود را خوب مطالعه کنه، هم فواید را مثلا مطالعه بکنه، بعد ببینه که دیگران حالا بالاخره چی فرمودن در کنار حواشی مطلبیشون. لذا حرفای امام خمینی رضوان الله علیه هم میبینید بیشتر به ناینی، همش مثلا حول فرمایشات ناینی، اشکال میخواد بکنن، اشکال میکنن، جواب میدن، فلان میکنن. بالاخره حرفا فعلا تو محور فرمایشات مرحوم ناینی هست. اینم نقطه‌ای بود که اینجا عرض کردیم. ف تلخص تا اینجا که ما واجب مشروط به نظر مرحوم شیخ را که فرمودن که واجب مشروط است که ماده قید دارد نه هیئت، و گفتن اصلا کل قیود برمیگرده به ماده، اینا ما نتونستیم قبول کنیم بگیم که همه قیود برگرده به ماده، نه، همون نظر مشهور اینجا قوی تره، بعضی از قیود میتونه برگرده به هیئت، بعضی از قیود هم برگرده به ماده، استحاله ای در کار نیست. وجوهی که ذکر شد برای استحاله قابل جوابه، و عدل دلیل بر این که این مطلب صحیح است میشه وجوب را مقید کرد، این از همون فهم عرفی است که خود شیخ هم اعتراف داره. خود شیخ هم میفرماید ظاهر لغت عربی این است که این شرط برمیگرده به چی آقا؟ به خود اون هیئه، به خود اون وجوب باید فرمودیم. ولذا اشکال عقلی همون اشکالاتی که مطرح شد، دو تا بیان کیشون داشتن، بیانهایی که دیگران داشتن، اونا هم جواب داده شد. ولذا ما واجب مشروط به اون صورتی که فرمودن مشروط فرموده قبول میکنیم. الحمدلله رب العالمین.